از شبکه رادیوی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراهیم با برنامه فرصت نیلگون. اگر شنونده برنامه گذشته فرصت نیلگون بوده باشید، شنیدید که از نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور با شما گفتیم و اما انقدر این موضوع کلان بود و مطالب زیادی رو در خودش نهفته داشت که ترجیح دادیم تا در برنامه دیگر هم به نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور بپردازیم. در این برنامه هم تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار خانم حق نظری و من بابک مینایی با شما همراهیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. در این برنامه همراه هستیم با سه مهمان گرامی که دعوت فرصت نیلگون رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارن. جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، همینطور جناب آقای دکتر سعید ملماسی، مجری برنامه توسعه دریا، و خانم دکتر فرناز رفیعی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. به هر سه مهمان گرامی عرض سلام و درود دارم و خوش آمد میگم و سپاس ویژه از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتن. با شما کلام رو آغاز میکنیم جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد. بعد از سلام و خوش آمدگویی به شما، میخوام از ضرورت مطالعه علمی دریا و نقش اون در صنایع دریایی کشور بپرسم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما و شنوندگان محترم. باید خدمتتون عرض کنم برای دسترسی به توسعه پایدار و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، ما باید شناختی از وضعیت موجود داشته باشیم و این شناخت وضعیت موجود ضرورت داره که مسائل علمی دریاها رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. در بحث مطالعات علمی دریایی کشور بحث جریان‌ها رو داریم و مطالعه حرکت آبها و امواج و جزرومت، شناخت این مسیرها و حرکات تو بحث انتقال رسو و تغییر شکل سواحل مؤثر هستش و حتی استحصال انرژی از طریق جریانها، امواج و جزرومت با اهمیت هست. در بحث مطالعات این جریانات و حرکات، در بحث نابری و کشتیرانی با اهمیت هست و حمل کالا و حمل و نقل دریایی با اهمیتی که باید بشناسیم. هنوز ما خیلی موارد ناشناختهی وجود داره که در این خصوص باید بهش بپردازیم به لحاظ علمی. در مورد بحث تغییراتی که جو و تغییر اقلیم در بحث دریاها ایجاد کرده و تأثیری که جو میذاره تو بحث تعدیل آب و هوایی مناطق ساحلی و تأثیری که دریا روی آب و هوا میذاره و بالعکس، مطالعات زیادی انجام شده ولی باز هنوز جای کارهای زیادی داره با توجه به سواحلی که ما داریم، با توجه به مناطق ساحلی داریم و با توجه به بحث تغییر اقلیم و تغییرات آب و هوایی که در چند دهه گذشته در ایران ایجاد شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ترابی آزاد. میخوایم صحبت رو پی بگیریم با جناب آقای دکتر سعید ملماسی، عضو هیئت علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال هستند و جایگاه مباحث محیط زیستی رو در حوزه توسعه دریایی بشنویم و نقش اون در صنایع دریایی و همینطور به تبع اون اقتصاد کشور.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از دستاندرکانان این برنامه که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن.
درود بر شما.
خوشبختانه مسائل محیط زیستی در سالهای اخیر تو حوزه دریا خوب پررنگ‌تر شده. ما معاونتی در سازمان محیط زیست داریم به نام معاونت محیط زیست دریایی و ادارت کل تابعش، نظارت خوبی روی مسائل محیط زیستی دریا دارن، ولی ما این انتظار رو نباید صرفاً از یک سازمان به نام سازمان محیط زیست داشته باشیم و بتونه کلیه مسائل مربوط به دریا رو بحث کنه. با توجه به این که تو سالهای اخیر خیلی رو توسعه اقتصاد دریا محور بحث میشه و خیلی از کارشناسا در واقع اعتقاد دارن که یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی در واقع توجه به اقتصاد دریا محور هستش، ولی یک نگرانی توی در واقع جامعه محیط زیست کشور وجود داره که این توسعه باید توسعه در واقع پایدار و توسعه‌ای با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی باشه. ما قرار نیست در واقع یک موهبت رو از دست بدیم تا یک منافعی رو به دست بیاریم. ببینید ما هر دو باید در کنار هم باشه، یعنی هم باید به مسائل و منافع اجتماعی، به منافع اقتصادی و همچنین به ملاحظات زیست محیطی توجه کنیم. اگر ما بتونیم برایند اینها رو در واقع داشته باشیم، اون وقت ما میتونیم به مفهوم توسعه پایدار دریا برسیم. همونطوری که شاید خیلی از شنوندگان عزیز توی اخبار و توی مطبوعات و توی رسانه میشنون، آلودگی هایی که ما در بخش جنوب کشور داریم واقعا بعضن فراتر از استاندارد هاست و همکاران بنده خانم دکتر رفیعی و آقای دکتر ترابی آزاد فرمودن، ببینید ما دنبال توسعه باید باشیم، یک ضرورته و به عنوان در واقع یکی از کمبودهای ما در بخش توسعه دریاست، این حرفی توش نیست، ولی مشخص. ما باید بارگذاری، حالا بارگذاری صنعتی هم در سواحل انجام میدیم. ما آب بسیاری از صنایع ما از دریا تامین میشه، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز و اینها، پالایشگاه ما از دریا تامین میشه و متاسفانه پساب اینا به دریا برمیگرده. نه در همه موارد، چون خیلی تصفیه انجام میدن، ولی در واقع مثال هایی هم وجود داره که به دریا تخلیه میشه. بحث هایی که امروز خیلی در واقع دریا رو تهدید میکنه، بحث گردشگری است، بحث لایروبی است، بحث در واقع توسعه بنادر، بحث صنایع پتروشیمی و نفت گاز، اینها مواردی است که ما باید در برنامه‌ریزی‌های کلان ببینیم. ما بعد از گذشته‌ای که در واقع داشتیم توی جنوب کشور برای توسعه دریا استفاده کنیم. اینها مصداق‌ها و مثالی است که میتونه همزمان که با اینکه ما صنایع در واقع دریایی رو توسعه میدیم و ما تو دانشگاه اصلا یکی از ماموریت‌های ما اینه که تحقیقات و پژوهش رو به سمت توسعه دریا در واقع میل بدیم، ولی همزمان غافل از مسائل محیط زیستی نباید باشیم. من تاکید میکنم این که ما همه انتظارات رو از سازمان محیط زیست داشته باشیم این انتظار گزافی است و تمام بهره برداران زی نفان در بحث در واقع حفاظت از مواهب و تنوع زیستی دریا باید مشارکت مؤثر داشته باشن. فقط یک نکته کوتاه عرض کنم، در کشور ما طرحی به نام مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی در حال انجام هستش به نام مطالعات ICZM که در حال بازنگری است و خوشبختانه این میتونه یک چراغ راهی باشه برای بارگذاری صنعتی در نواحی ساحلی کشور ما با رعایت ملاحظات زیست محیطی.
سپاسگزارم از همراهی شما شنونده عزیز با برنامه فرصت نیلگون. شما هم میتونید مشارکت داشته باشید و از نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور بگید. سامانه پیام کوتاه 30,000-36,37 در اختیار شماست. لحظاتی فاصله میگیریم، باز خواهیم گشت و ادامه برنامه فرصت نیلگون رو پی میگیریم.
اقتصاد دریایی
اقتصاد آبی
اقتصاد آبی
حمل و نقل
حمل و نقل گردشگری شیلات
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
در حین صحبتی که جناب آقای دکتر ملماسی داشتن، خانم دکتر فرناز رفیعی هم اشاره‌ای داشتن و فکر می‌کنم که مطلبی رو می‌خواستن تکمیل به صحبت آقای دکتر ملماسی داشته باشن. می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در راستای فرمایش آقای دکتر ملماسی که فعالیت‌های دریایی باید در راستای توسعه پایدار باشه،
لاله.
یک فعالیت شیلاتی وجود داره که پرورش ماهی در قفس در دریا هست که در نقاط مختلف جهان در راستای کاهش آلودگی دریا به دلیل اینکه این ماهیان مواد زائد رو وارد دریا میکنن و بعد باعث ایجاد مشکلات عدیده در دریاها میشه، راهکاری که صورت میگیره اینه که در کنار این فعالیت هایی که پرورش در قفس در مورد ماهیان در دریا صورت میگیره، تناب هایی رو برای کشت جلبک های قرمز، مخصوصا جلبکی که از اون آگار استخراج میشه، تعبیه میکنن که اونها رو کشت میدن که باعث جذب این مواد زائد میشه. بنابراین هم کاهش آلودگی دریا صورت میگیره، هم باعث رشد این جلبک‌ها میشه که ما میتونیم از مصارف بسیار زیادی که اونها دارن استفاده ببریم.
خیلی متشکرم از توضیحات خانم دکتر رفیع. ببینید بس همینه، ما باید در واقع این چرخه تولید رو با هم مرتبط کنیم. شاید بخشی از چرخه تولید ما بتونه در حذف یک پساب به ما کمک کنه و ما باید دنبال در واقع نوآوری در بحث دریا باشیم، یعنی بتونیم استفاده از مواهب دریا رو داشته باشیم با حداقل در واقع آسیب، که این با انجام پژوهش و نوآوری امکان پذیر خواهد بود.
بسیار عالی. این رو برای شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون بگم که خانم دکتر رفیعی که مباحث رو یه مقدار دانشگاهی و آکادمیک مطرح میکنن، چرا که گرایششون در دانشگاه گیاهان دریایی بوده و زیستشناسی دریا رشته اصلیشون بوده. همین مدخل خوبی از خانم دکتر رفیعی. اگر بخوایم الگوی کشورهای پیشرو در زمینه اقتصاد دریایی رو بررسی بکنیم، اون هم به صورت دانشگاهی و نقش فزاینده دانشگاه ها رو برای رسیدن به جایگاه صنایع دریایی و به تبع اون اقتصاد کشور بررسی بکنیم، چطور میبینید؟ با مثال اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. درباره کاربردهای زیادی که در برنامه قبل راجع به درست جلبک ها صحبت کردیم، به دلیل داشتن ارزش اقتصادی اونها در نقاط مختلف دنیا برداشت اونها به صورت طبیعی انجام میشه. اما برای اینکه جلوگیری از کاهش ذخایر اونها صورت میگیره، اونها رو پرورش میدن. حالا پرورش اونها میتونه به صورت پرورش در نقاط ساحلی باشه که مزارع پرورشی هست در واقع، و کشت و برداشت اونها در دنیا به 30 میلیون تن در سال میرسه که طبق پیشبینی گزارش سازمان خاربار جهانی فاو تا سال 2024 بازار این جلبک ها به 22 میلیارد دلار میرسه. بنابراین وضعیت کشور ایران در صنایع کشت درشت جلبک ها این هستش که با داشتن حدود 4900 کیلومتر خط ساحلی در جنوب ایران، پتانسیل بالقوه‌ای برای استفاده و پرورش این جلبک ها وجود داره که طبق برآوردهایی که صورت گرفته ظرفیت تولید اونها 200 تن در هکتار در سال هست.
تخمین زده شد.
در حال حاضر 13 شرکت در زمینه درشت جلبک ها فعالیت میکنن که در سواحل جنوب ایران، در نقاطی مثل بندرعباس، بوشهر، در سواحل اونها و در جزیره قشم این درشت جلبک ها رو پرورش میدن که بیشتر ماده خام اونها رو به فروش میرسونن
اون قابل
و این هم به دلیل این هستش که در دسترس نبودن تکنولوژی های لازم برای فراوری اونها یا کم بودن دانش فنی در این موارد هست.
آقای دکتر ملموسی، تصور میکنم چیزی رو خواستین. آقای دکتر ملموسی،
من از همکار عزیز سرکار خانم رفیعی تشکر کنم بابت توضیحاتشون. فقط خواستم این نکته رو عرض کنم. ببینید، ما تو برنامه علمی توسعه دریا که خدمتون عرض کردم که دیدگاه نوآورانه داره نسبت به مسائل، خوشبختی خانم دکتر رفیعی از اعضای کمیته شورای دانشی در واقع علوم شیلاتی هستن و زمین‌های پژوهشی خیلی خوبی با نگاهی نو به این مسئله در واقع در برنامه علمی دریا تدوین کردن و این نگاه و این موضوع میتونه یه بخش زیادی از تحقیقات دانشگاهی رو به این سمت سو در واقع هدایت کنه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از همراهی شما شنونده عزیز با برنامه فرصت نیلگون. این برنامه با موضوع نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور تقدیم حضورتون میشه. یک فاصله ای رو داشته باشیم، باز میگردیم و همراه میشیم با مهمانی که به صورت تلفنی با برنامه فرصت نیلگون همراه. سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون 30,036,37. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر بهروز آقایی، مدیر کل محترم سازمان بنادر استان سیستان و بلوچستان. به شما جناب آقای دکتر آقایی عرض سلام و درود میگم و سپاسگزارم از اینکه با برنامه فرصت نیلگون همراه هستید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. موضوع برنامه نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور هست. چند محور رو براش مشخص کردیم: آشنایی با صنایع و فناوری‌های دریایی و نقش اونها، ضرورت توجه به توسعه صنایع دریایی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی در حوزه صنایع دریایی. و سه مهمان گرامی هم جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد، خانم دکتر فرناز رفیعی و آقای دکتر سعید ملماسی هم در استودیو حضور دارند. از زبان شما میشنویم اگر صحبت هست رو در ابتدا تا من سوالم رو از شما مطرح کنم و بپرسم.
خب امروز همونجوری که مهمانان عزیز هم احتمالاً توضیح دادن، یکی از کشورهایی که شاید تو منطقه بیشترین خط نوار ساحلی رو داره، خب جمهوری اسلامی هست. در حوزه خلیج فارس خب مشخصاً ما یک قسمت، یعنی شمال خلیج فارس هستیم و کشورهای عربی تقریبا 5-6 کشور عربی تو زل جنوبی هستن و تو حوزه دریای عمان هم باز خب تقریبا 700 کیلومتر ما نوار ساحلی داریم که یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین خط ساحلی رو حداقل در این دو حوزه دارا هستیم. مطمئنن خب همون جوری که دوستان هم توضیح دادن، کشورهای امروز میتونن ایفای نقش اصلی در تجارت دنیا رو داشته باشن که به خط ساحلی یا به دریاها اتصال داشته باشن. جمهوری اسلامی هم خب الحمدلله خب بنادر بسیار خوبی در حوزه خلیج فارس و دریای عمان امروز زیر ساختهای بسیار خوبی گسترش داده شد، از جمله خود بندر چابهار به عنوان یکی از زیر ساختهای اصلی کشور امروز میتونه به عنوان یک سوپا بتمینان برای کل بنادر جنوبی حوزه خلیج فارس میتونه ایفای نقش بکنه. و در حوزه خلیج فارس هم خب همون جوری که دوستان میدونن، خب ما تقریبا بندر آبادان از ابتدا تا بندر جاس انتهای یا بندر شهید رضایی در انتهای خلیج فارس رو داریم که بنادر بزرگی در این حوزه خلیج فارس هم زیر ساختهای بسیار مدرنی ایجاد کردیم. امروز میتونیم به بهترین شیوه تخلیه انواع و اقسام کالاهای که تو دنیا متردد هست جا به جا میشه رو میتونیم انجام بدیم. همون جوری که میدونی خب امروز تقریبا بیشتر تراکم جمعیت در سواحل قرار داره، یعنی تو دنیا این یک اصل هست که همه جمعیت، غالب جمعیت یا دو سوم جمعیت در تقریبا میشه گفت که سواحل دنیا هستن،
ساحل نشین هستن
و تقریبا شاید از نظر تراکم جمعیتی ما وقتی مقایسه میکنیم فرسکو کرمان رو با فرسکو یک شهر ساحلی یا فرسکو یک نوار ساحلی رو وقتی مقایسه میکنیم، خب مطمئنن باید تو این قسمت ها بیشتر باشه، یا فرسکو شمال غرب رو وقتی نگاه میکنیم باید مطمئنن تو قسمت ساحلی ما تراکم جمعیت زیادتر باشه. خب متاسفانه تا الان به دلیل اینکه ما یک توسعه متوازنی رو در سواحلمون ایجاد نکردیم، خب شاید تا حدودی نتونستیم تراکم جمعیت رو در طول سواحلمون نگه داریم. بله. و به تبع اون هم باز شاید خیلی موفق نبودیم که این صنایع سنگینمون رو در سواحلمون بتونیم متمرکز بکنیم. خب
آقای دکتر آقایی، آقای دکتر آقایی، آقای دکتر مسعود ترابی آزاد از شما سوالی رو دارن پیرامون همین مبحثی که بهش اشاره داشتین. سوال رو از زبان جناب آقای دکتر ترابی آزاد میشنویم.
سلام عرض کردم آقای دکتر، خیلی متشکرم از صحبتاتون. من میخواستم نقش بندر چابهار رو توی بحث اقتصاد دریا و حمل و نقل دریایی بیشتر برامون توضیح بدید. توی بحث حمل و نقل چقدر اهمیت داره تو بحث اقتصادی؟
بله، آقای دکتر آقایی، قبل از اینکه شروع بکنید پاسخگو سوال جناب آقای دکتر ترابی آزاد باشین، بگم که حدود 1:30-2 نهایت زمان داریم، تنظیم وقت بفرمایید.
بله خب امروز بندر چابهار که یکی از آمال و آرزوهایی بوده که ما تقریبا از زمان جاده ابریشم داشتیم، امروز به عمل تبدیل شده، یعنی یک بندری با تمام زیرساخت‌های مدرن ایجاد شده این بندر امروز هیچ محدودیتی در تخلیه و بارگیری انواع کالا نداره، هیچ محدودیتی در پذیرش سایز کشتی نداره و هیچ محدودیتی هم در حوزه انبارش کالا و در حوزه فصولی که شاید تو بعضی از مناطق قابلیت پهلوگیری نباشه تو بندر چابهار امروز وجود داره. خب ما سهممون از تجارت دریایی تا قبل از اینکه بندر چابهار را بتونی توسعه بدیم تقریبا یه چیزی حدود 0.5 تا 0.8% بوده، از کل 100% تجارت دریاییمون تقریبا بین 0.5 تا 0.8% بوده. امروز الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز تقریبا 9% تا 11% از کل کالای اساسی رو از طریق بندر چابهار به کشور انتقال دادیم. امروز در حوزه صادرات حرف زیادی برای گفتن داریم، امروز سیب از مراغه، نمیدونم کیوی از تالش داریم صادر میکنیم به بازارهای هدف. کل خرمای استان سیستان و بلوچستان و استان کرمان رو تقریبا تونستیم تو سال گذشته از بندر چابهار انتقال بدیم. این نشون میده که این میزان از فعالیت خب جایگاه بندر چابهار رو در اقتصاد دریا محور نشون میده. و امروز یه نکته جالبی که خدمتتون عرض بکنم، ترانزیتی که ما تونستیم از بندر چابهار انجام بدیم از بازارهای بنادر رقیبمون تونستیم کسب کنیم، از بنادر بیرونی تونستیم کسب کنیم و امروز تقریبا 190% ترانزیتمون نسبت به بقیه سنوات گذشته بیشتر شده. این نشون میده که بندر چابهار امروز یک جایگاه خوبی در اقتصاد دریا محور.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقایی که همراه بودید با برنامه فرصت نیلگون. انشاءالله فرصتی بشه، مجالی بشه، یک زمان دیگه به صورت حضوری با شما همراه باشیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
مرسی، خدا نگهدار.
کماکان شنونده برنامه فرصت نیلگون هستیم. تلاشمون بر این بود که در حد بضاعت زمانی برنامه بتونیم نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد کشور رو پاسخگو باشیم با حضور سه مهمان گرامی که در استودیو حضور داشتن. در دو برنامه این موضوع رو پیگیری کردیم و صحبت‌های جالبی رو سه مهمان گرامی به اون پرداختن. آشنایی پیدا کردیم با صنایع و فناوری‌های دریایی، نقش اونها در اقتصاد دریا، ضرورت توجه به توسعه صنایع دریایی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و همینطور از زبان خانم دکتر فرناز رفیعی هم بخش آکادمیک و دانشگاهی این مقوله رو پیگیری کردیم. سپاسگزارم از همراهیتون. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از محضرتون خداحافظی میکنم تا برنامه فرصت نیلگونی دیگر. بدرود، خدا نگهدار.
بچه‌رو گوش کنین، اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتونو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. بعد از این که دستاتونو با الکل شستین تا 10 بشمارین، اینجوری 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حرفای منو جدی بگیرین.
همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زمان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. من خدمت اساتید محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمون تا بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم در خدمتون هستیم.
از شما ممنونیم. جناب استاد دکتر یدالله دادگر دانشیار دانشگاه شهید بهشتی که من خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
بنده هم همینجور خدمت جناب عالی، همکاران، استاد رضایی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
ممنون. جناب استاد دادگر و جناب استاد رضایی، در تعریف اقتصاد اسلامی در برنامه قبل تقریبا اتفاق شد بر این موضوع که تعاریف مختلفی وجود داره برای اقتصاد و هنوز به تعریف اقتصاد اسلامی نرسیدیم و اون تخصیص بهینه منابع کمیاب برای نیازهای متفاوتی که هست. برگشتیم به این که یک مروری کنیم. ما چندان اون بحث تاریخی شاید در مغرب زمین به کارمون نیاد، ولی مرورش میتونه یه مقدار روشن کنه که امروز هم آیا در مغرب زمین نیاز به یک تحولی دیده میشه یا نه، و محور بعدی میشه که اسلام توی این وسط، مباحث اسلامی میتونه بعضی از نیازها رو برطرف کنه یا نه. جناب دکتر دادگر در خدمتتون هستیم، یه مقدار تکمیل بفرمایید اون سیر تاریخی بحث اقتصاد رو در مغرب زمین و بعد از اون وارد کشور خودمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اونجا عرض کردیم که حالا اگر از سابقه اولیه علم اقتصاد که ارسطو رو بنیانگذار اولش میدانیم بگذاریم و اون حلقه های قرون وسطا هم توضیح من عرض کردم، در قرون جدید که در عصر رنسانس آغاز شد، یواش یواش زمینه تدوین مکتب، ایجاد مکتب و بعدم در قرن 18 هم علم اقتصاد مطرح شد. عرض کردم که اونجا که علم اقتصاد مطرح شد به عنوان اقتصاد سیاسی بود و ضمن آن که علمی بود، پاسخگو بود در همون دنیای به هر حال اروپا، با وجودی که شکلگیری اصلیش بود کارایی خودش را داشت، ولی از مسائل دیگری مثل اون پایه‌های فلسفی، زمینه‌های جامعه شناختی و مسائل اخلاقی و حتی دینی جدا نبود و گروه‌های مختلف دیگری هم که بعد از آدام اسمیت و کلاسیک‌ها آمدند باز هم به نحوی در تکامل این قدم برداشتند که من جمله سوسیالیست‌ها بود و گروه‌های فرعی هم زیاد هست. اینجا ما عمده‌ها رو ذکر می‌کنیم. گروه‌های از مکتب تاریخی آلمان بودن که اونام نقش قابل توجهی داشتن. هر کدوم انتقاداتی یا چالش‌هایی می‌کردن، بحث متکامل می‌شد. در آستانه تقریباً دهه 1930 یه تحول اساسی‌تری درش صورت گرفت و این بود که علم اقتصاد همون جنبه و حداقل از منظر گروهی جنبه علم فنی پیدا کرد، یا علم تحلیلی ریاضی و یا یه علم تجربی و یا یه علم فیزیکی، و این خیلی سیطره پیدا کرد و تا حدودی یک گسستی نسبت به اون سابقه قبلی که با عناصر دیگری مرتبط بود ایجاد کرد. در این حال از همون موقع این گونه نبود که نسبت به این تغییر و تحول مقاومتی صورت نگیره. باز رویکردهای مختلف، اندیشه های مختلف، مکاتب مختلف و حتی ایدئولوژی های مختلف در مقابل این حرکت کارهایی کردن، اما سیطره اون بحث مکانیکی تداوم پیدا کرد. منتها نکته ای که همونجا هم شاید اشاره کردیم، اینجا هم باید تأکید بکنیم، این هست که خود همین شکل مکانیکیش هم کارایی خاص خودش رو داره، منتها در همه عرصه ها سازگار نیست. نه تنها بعد حالا در بحث‌های اقتصاد مثل ایران یا اقتصاد اسلام و مسائل مشابهش یه مشکلاتی خواهد داشت، در خود دنیای پیشرفته هم جامعیتی نخواهد داشت و خیلی از کارهایی که الان عرض می‌کنیم در اصلاح این قضیه